شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای جعفری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که این کوشش های شما حداقل این نتیجه رو داشته باشه که بخش هایی از مسائل غامض و پیچیده کشور ما رو برای نسل فعلی و نسل آینده روشن بکنه.
خیلی سپاسگزارم جناب مهندس جعفری. شنوندگان عزیز، همونطوری که در گفتگوهای قبلی به اطلاعاتون رسوندیم، جناب مهندس محمد جعفری او از اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا و قبل از انقلاب و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در پس از انقلاب تا تعطیل آن که در خرداد 60 که دستگیر و زندانی شدند. آقای مهندس جعفری دو جلد کتاب تحت عنوان اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان درباره خاطرات زندانشون نوشتن که در جلسات قبل راجع به اونها صحبت کردیم. کتاب سوم ایشون پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد است که ما در چند جلسه پیش راجع به علل نگارش این کتاب و مقدمه و همینطور فرازهایی از کتاب صحبت کردیم. جناب جعفری، اگه امکان داره محبت کنید در آغاز به اختصار راجع به گفتگوی قبلی یه اشارهی بفرمایید و سپس دنبال کنیم گفتگو رو.
بله، هدف از مطالبی که گذشته من تا به حال در مورد اون صحبت کردم، اصل مسئله اینه که ما ببینیم به ریشه ها و عواملی که باعث شد انقلاب اسلامی که در بدو امر همه مردم در صدد بودن که آزادی و استقلال خودشون رو به دست بیارن با پیروزی انقلاب، بعد از مدتی تبدیل به یک دیکتاتوری تمام عیار شد. کوشش ما اینه که ببینیم علت اینه که تبدیل به این استبدال تمام عیار شد چیست. در رابطه با این عوامل من چندین مسئله رو تا به حال با شما و شنوندگانتون بحث کردم و نظرات خودم رو، اون چیزی که برداشت خودم بوده و تجربه خودم بوده، در اختیار شنوندگان شما گذاشتم که یکی از اونها عبارت بود از ریشه نداشتن استبداد پذیر، ریشه داشتن استبداد پذیری و خلق و خوی پذیرش استبداد در وقت جامعه، چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عملی. این رو در جلسه قبل بحث کردیم. جلسه پیش از اون هم اختلافات در بین نیروهای اسلامی و سران آن، موقعی که آقای خمینی به پاریس اومدن، اون رو هم در یک جلسه ماقبل اون بحث کردیم و اصولاً 5-6 عامل عمده رو در جلسه اول و در ابتدای این بحث مختصر من در اطراف اونها صحبت هایی کردم.
بله.
و امشب طبق برنامه که من در ذهنم هست، به غیر از این امشب 3 جلسه دیگه من میتونیم به اصطلاح ریشه و اساس این کتاب رو برای شنوندگانتون من توضیح بدم.
بله.
امشب میپردازم به علت دیگری که اون نداشتن شناخت کافی از روحانیت. این رو امشب یه مقدار بیشتر توضیح و تفسیر خواهم کرد و جلسه بعد توجه نداشتن به دیدگاه آقای خمینی از حکومت اسلامی و طرز تلقی از حکومت.
بله.
و جلسه بعد یک جلسه دیگر هم فقدان رهبری دست جمعی و دموکرات منش و نیروی جانشین متناسب با بیان جدد و آخرین جلسه هم هست به اصطلاح عوامل به اصطلاح ارگانهای اثرات ارگانهای جدید و تأسیس انقلاب در به وجود آمدن دیکتاتوری.
بله.
این سه جلسه آینده است.
بله بسیار
عالی. اما بحث امشب عبارت است اینه که از نظر من و البته نظرم نیست اینجا که تجربه ایست که ما همه من دیدیم و گذشته و الان میتونیم خیلی روشنتر روی اون بحث بکنیم و عنوان بکنیم.
بله.
نداشتن شناخت کافی از روحانیت که این نداشتن شناخت کافی به ویژه روشنفکران و سیاسیون رو بیشتر از همه در بر میگیره و اونها که من خودم هم جز اونها هستم ما باشیم در بازه کافی شناخت و شناخت کافی از روحانیت نداشتیم.
بله.
برای اینکه به این مسئله بپردازم این توضیح لازمه که بدم. معمولا در هر جامعه بگیج جامعه ما سه دسته مردم هستن. یک اکثریتی که خونسا هستن در امور سیاسی و غیر سیاسی، اقلیتی مخالف و اقلیتی هم حاکم هستن.
بله.
بعد این اکثریت رو به اصطلاح اکثریتی که خونسا هستن معمولا در هر دورانی کوشش میکنن که در چهارچوب رژیم حاکم و تبعیت از اون رژیم امور زندگی خودشون رو بچرخونن.
بله.
و بسته به این که چه اطلاعات به اونها میرسه از طریق به اصطلاح از چه اطلاعاتی از طرف مخالفین یا موافقین به دستشون میرسه اونها ممکنه به سمت مخالفین و یا به سمت موافقین حرکت بکنن و اگر این اکثریت هر زمان که این اکثریت به سمت مخالفین یک دستگاه حکومت به حرکت درآمدن طبعا اون حکومت ساقط میشه برای اینکه معمولا بیش از 70% جامعه ها معمولا افراد خونسا رو در بر میگیرن در تمام جاها به نظر اینجوری میرسه.
بله.
این از این توده به اصطلاح از این مسئله که بگذاریم مهمترین عللی که پایه و مالی ناآگاهی سیاسیون و روشنفکران و توده مردم در افتادن بهتر بگیم به دام فریب اطفال جدید رو باید بر این مسئله جستجو کنیم که مردم روشنفکران و بگیج سیاسیون شناخت نسبی و کافی از ساختار روحانیت، مرجعیت، نحوه عمل و طرز تفکر آنها، امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار داشتند و به خصوص ناآگاه بودن از نظر تفکر، رویه، عقاید سیاسی و روش کار آنها و به ویژه از آقای خمینی نداشتند.
بله.
برای اینکه به این مسئله یه مقدار روشن‌تر بشه ما باید ببینیم که لازمه که به طور فشرده به این گروه های که اون روز بودن بپردازیم.
بله.
معمولا گروه های که اون روز بودن در یک کتگوری کلی دو گروه می شدن، گروه های چپ و گروه های غیر چپ، یعنی در واقع گروه های راست.
بله.
به نظر من میرسه که مادر همه گروه های چپ در کشور ما حزب توده بود که وابستگی و تام و تمام آن به جماهیر شوروی از هر من شمس بود. دمون نمی کنم کسی رو در این مسئله شک باشه، برای اینکه هم اسناد مدارک در این رابطه به اندازه کافی موجوده و هم خود رهبرانشون از گذشته تا به حال اذعان داشتن که اینها در رابطه با ایران از سیاست اتحاد جماهیر شوروی تبعیت میکردن.
بله.
و متناسب با اینکه اون سیاست از اونها چی میخواست اونها همه سیاست رو در کشور خودشون پیاده میکردن، حال به نفع کشور خودشون باشه یا نباشه. برای اینکه این مسئله روشن بشه یک به اصطلاح لطیفه ایست، هم یک واقعیتی لطیفه ای که از یک واقعیتی سرچش میگرفته. موقع خلیل شما اطلاع دارید که خلیل ملکی از یکی از سران حزب توده بود و بعدا از حزب توده جدا شد. قبل از اینکه از حزب توده جدا بشه ایشون رفته بود شوروی و وقتی از شوروی برگشت گفت که ما تازه فهمیدیم معنای انترناسیونالیسم یعنی چی.
بله
انتر... و تازه اصلا ما این معنا رو فهمیدیم. از در نظر شوروی ها ناسیونالیسم یعنی مال روسا و اناترش یعنی مال ما.
بله ایشون گفت انترناسیونالیسم.
بله و به همین علت از اون حزب توده جدا شد و در واقع در اون دوران آخر در طیف طرفداران پروپاگاندا سلسله قرار گرفت.
بله
این گروه در واقع چپی ها به طور کلی چپی ها نسبت به مذهب خود میگفتن دین افیون مذهب، دین به افیون ملت هاست و خیلی کاری نداشتن جز این که مثلا شما دیدید که حزب توده در جمهوری اسلامی در یک زمانی خودش اسیر دست حزب جمهوری و آقای خمینی بود در از بین بردن ملیون تا اینکه خودش بدان افتاد.
بله
ولی اونها اصلا در ذهنشون هم خطور نمی‌کرد که یک نیروی مذهبی بتونه یک انقلابی رو پیش ببره یا یک حرکتی رو یا مثلا به اداره کشور بپردازه. از نظر اون اصلا دین از ریشه باطل بود، بنابراین خیلی هم دنبالش نمی‌رفتن. تا جاهای دنبال اون می‌رفتن که بتونن توده رو اخفال بکنن و بعد حکومت خودشون رو جا بیندازن، حالا یا از طریق کودتا یا از طریق دیگرگونه هایی که در بعضی کشورها رخ داده. از این گروه که بگذاریم گروه های مذهبی بودن. گروه های مذهبی از قبیل فدایان اسلام، حزب ملل اسلامی، احزاب مختلفه و غیره. این احزاب در پایه بینش بسته سنتی و پیروی از مرجعیت عمل میکردن و در واقع تقلید از مذهب رو واجب میدونستن و اعمال کسانی را که خود مرجع نبوده و از کسی هم تقلید میکردن باطل میشمردن. اینان این دسته یا این گروه ها این که تیز بسیر هم در ایران در برمیگرفت معتقد بودن که قوانین اسلام و شریعت باید احیا بشه و بیان کننده و احیا کننده و مجری اون قوانین هم مرجع تقلیده، یعنی در واقع همون ولایت فقیه.
بله
حال البته اون مرجع تقلید هم متناسب با وضعیت زمان منافع اینها رو در مد نظر داشت، نه اینکه یعنی در واقع هم اینها منافع اون گروه رو در نظر داشتن و هم این گروه منافع اونها رو در نظر داشت.
بله
بعد یه مشترک تمام این گروه های به اصطلاح مذهبی این بود که همه اینها پیروی و تبعیت از مرجع تقلید رو واجب می‌دونستن. و بعد اونتا در بین این گروه های مذهبی هم یک تفاوت بود که بعضی از اونها می‌گفتن که باید با قدرت و ضرب شمشیر باید همه رو وادار به اجرای دستورات شرع کرد، می‌دونید همینجوری که در جمهوری اسلامی کردن.
بله.
هنوز هم اگر بتونن بیشتر می‌کنن.
بله.
و گروه هایشون هم ملایم تر بودن و به کار بودن شمشیر رو در همه جا جایز نمی‌دونستن. این تفاوت کلی بین اینها هست.
بله.
اما در این که همه باید تابع نظر مرجع تقلید باشن در این رابطه گاهی آلت اغلب هم آلت فعل مرجع می شدن و گاهی هم مرجع آلت فعل اونا می شد. بعد اینکه ما می دیدیم در گاهی یک عملی رو اینا انجام می دادن، وقتی در حکومت جمهوری اسلامی و آقای خمینی رو در عمل انجام شده قرار می گرفت و آقای خمینی و یا مراجع دیگه برای اینکه خودشون مریدای خودشون رو از دست ندن به اون عملی که اون انجام می دادن حال حق باش یا ناحق صحیح می گذاشتن.
بله.
بعد از اینکه بگذاریم میرسیم به گروه های ترکیبی از مذهبی و غیر مذهبی. این گروه ها از افراد مذهبی و روشنفکران متفکرین غیر معمم اسلامی و افرادی که صرفا مسائل را از دیدگاه ملی و دموکراسی غربی می نگرستند در بر می گیره. در واقع دو بشنند قشن اولشون گروه های اسلامی هستند روشنفکران اسلامی هستند که مؤمن نیستند، در واقع مطلع هستند.
بله.
و افرادی که ملی هستند مثل جبهه ملی و نهضت آزادی. این دوش در بد و امر، این دو تاش در بد و امر و سالیان دراز در بسیاری از زمین‌ها با هم وحدت نظر داشتند. می‌بینید در دوران مصدق اینها وحدت نظر داشتند.
بله.
در شورای مقاومت ملی اینها وحدت نظر داشتند. حتی در سال 55-56 تا انقلاب پیروز نشده بود اینها باز تا حدودی وحدت نظر داشتند. اما وقتی انقلاب اوج گرفت و پیروز شد، گروه دومی یعنی کسی که شکل و شمایل مذهبی نداشت، نه اینکه مسلمان نبودن، ولی شکل و شمایل مذهبی نداشتن و به قولی که معروف شد ملی‌گرا بودن، احساس کردن که جایی در انقلاب ندارن و جهت حرکت هم به سوی حرکت مردمی و دموکراسی نیست.
بله.
و بعد رفتن که به خودشون یاد اصلا از گردونه خارج شدن.
از گردون خارجشون کردن
و در واقع متفکرین غیر مهمم اسلامی به خصوص نهضت آزادی، دوستان آقای مهندس بازرگان و آقای بنی صدر و این گروه ها، این ها هم تا اومدن که به خودشون جان، بعد یکی دو سال اول این ها هم به طوری که خود ما شاهد و ناظر بودیم از صحنه خارج شدن.
بله.
چرا همه اینها از صحنه خارج شدن؟ یکی از دلایلش اینه که اینها شناخت جامعی از روحانیت، نحوه عملکرد اونها برای پیش فکریشون نداشتن. نه این که اخوندها رو نمیشناختن. میدونی که مرحوم بازرگان تمام عمرش رو با روحانیت به سر برده بود. بنی صدر، آقای بنی صدر خودش همچنین با خودش آیت الله زاده بود و یه مقدار به روش و کارهای روحانی آگاه بود، ولی با دید از دید موشکافانه و دقت خاص به این مسئله نگاه نکرده بودن، برای اینکه خود اینها مسلمان بودن و به زن اینکه اینها مراجع تحلیل مرجع تحلیل هستند و مسلمان هستند و مثلا سن اینها هم از 70 به اون طرفه، اعتماد مطلق پیدا کرده بودن و این اعتماد مطلق از یک طرف و چیزه و عدالتی که نسبت به رژیم شاه پیدا شده بود در طول زمان از طرف دیگه کمک کرد که اینها خیلی به روحانیت توجه نکنند و همین اندازه که میدیدن روحانیت در خطی افتاده که ممکنه بنیاد این رژیم سلطنتی از ریشه برکنه بر بکنه حمایت میکردن.
جناب جعفری، میخواستم از شما این سوال رو بکنم که شما فکر نمیکنید که میباید بین معنی واژه روحانی و مؤمن، یعنی این عمامه دار، عمامه به سر یا عمامه پوشیده فرق گذاشت؟ بیشتر میشه گفت که بیشتر اینا از طبقه و بخش مؤمن هستند، در صورتی که روحانی همه کس از همه طبقات و بدون لباس خاصی میتونه باشه.
میشه گفت بله. حالا البته بگید وقتی الان میرسیم به این قسمت که اصلا روحانیون رو من یه جرده کلی از کل روحانی پیران رو برای شما الان میدم.
بله بفرم.
این که قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یه مسئله رو میدم، این که میگن که قرآن، ما مسلمان ها اعتقاد دارن که قرآن موجود یه عبدی است، یعنی همیشه موجود است. خب یکی از اون جهات موجوداتش رو همین امشب، چون در مستقیم در رابطه با مسئله که امشب مطرح شده برای تو میدم. وقتی که ما به آیات و یا نشانه های قرآن، فرض هر شخصی که قرآن میخونه و یک آیه، دو آیه، ده آیه و یا به آیات قرآن توجه میکنه، باید این فکر به اون دست بده که مخاطب اون آیه و اون نشانه خود شخصه.
بله.
اگر از این دید نگاه کرد، اون وقت میبینه که قرآن حتی مسائل آینده و مشکلاتی که ممکنه آینده در پیش روش باشه برای اون مطرح کرده. در این رابطه آیات زیادی داریم که ما قرآن خطاب به احبار و روحانیون مسیحی و یهودی که در اونجا بیان میکنه که اینها حقیقت رو از غیر حقیقت و غیر حقیقت رو به هم مخلوط کردن، معانی کلمات رو از جای خود عوض کردن، رشوه‌خواری و حرام‌خواری کردن، دین خدا رو به بهای اندک فروختن. خب اگر این قرآن موجود است، اینی که ما فکر کنیم اگر ما مخاطب قرآن هستیم باید فکر کنیم که ممکن این چیزم برای ما هم صادر بشه، ولی ما اصلا فکر نمی کردیم که این مسائل برای ما صادقه و ممکنه این علمای ما هم همون خاصیت رو داشته باشن. فکر می کردیم که خداوند این رو فقط برای علمای گذشته گفته، اصلا فکر نمی کردیم که اگر قرار بود درس تجربه برای ما نباشه چه دلیلی داشت که خدا این مسائل برای ما مطرح کنه اگه برای زندگی آینده ما هیچ اثری نداشت.
بله،
به همین علت اگه ما دقت کمتر کردن به گفتار و رفتار روحانی، حالا بعضی از این رفتارها رو بعد از این که یه جنبه از روحانیت رو اون که من خودم دیدم و برداشت کردم برای شنوندگان شما توضیح دادم، اون چند تا از این علائم رو هم برای شما خواهم گفت.
بله،
به عقیده من بافت روحانیت در گذشته، البته این بافت الان تغییر کرده به دلایل خاصی، بیش از 85% روحانیون سراسر کشور در پیش از انقلاب از روستاها و نقاط دورافتاده و فقیر کشور بودند و اونها به دلایل خاصی جذب حوزه‌های علمیه و مدارس علمی شدند. ما میتونیم اونهایی که جذب مدارس علمی و حوزه‌های علمی شدن به 5 طبقه در تقسیم کنیم. علت‌هاش رو: اول برای فرار از سربازی، دوم برای فرار از فقر در روستاها و نقاط محروم کشور، سوم نداشتن حرفه و کار مشخص، چهارم ادامه راه اجداد و نیاکان و حفظ شؤون خانوادگی، و آخرینش کسب معارف دینی و عرفانی و خدمت به مردم. یعنی این کسان که جذب حوزه های علمی می شدن در این 5 قسمت جا می گیرن. اول فرار از سربازی. شما می دونید که نظام اجباری برای اولین بار در زمان رضا شاه شکل قانونی خودش گرفت و همه جوانانی که از 18 سال به بالا بودن مجبور بودن که 2 سال برن خدمت نظام وظیفه انجام بدن.
بله.
این رابطه و به بیشه در زمان پسرش محمد رضا دانشجویان برای اون ناف بیرن از این سربازی رفتن. بنابراین بسیاری از مردم، من به چشم خودم در روستاهای اصفهان، مشهد و تهران، اطراف تهران به چشم خودم دیده بودم و در نقاط مرکزی ایران، چون من خودم از نقاط مرکزی ایران میام.
بله.
دیده بودم که چون مردم از سربازی وحشت داشتن با تمام امکان کوشش میکردن که از سربازی فرار کنن، در این رابطه بخششون جذب حوزه‌های علمی میشدن، برای اینکه هرکی وارد حوزه‌های علمی میشد از نظام، از خدمت نظام وظیفه اتوماتیکمان معاف میشد.
جناب جعفری، تا بنابر برخی آماری که من دیدم تا انقلاب به همین خاطر 200,000 نفر به حوزه ها رفته بودند.
بله، کاملا درسته. من خودم شاهد این جریان ها در حوزه مختلف اصفهان، مشهد، تهران و نقاط مرکزی بودم به عینه، و حتی اینکه چجوری موضوع سربازگیری حوزه ها میریختن تو دهات، یه دلو میزدن، یه دلو میگرفتن، یه دلو بعد از اونایی که فرار بودن پدرانشون رو میگرفتن و از پدرانشون بابت هر سرباز مثلا از 5 تومن شروع شده بود تا این اواخر 450 تومن شده بود که می گرفتن. این که میگم اواخر یعنی سالهای 1342، منظورم این اواخر یعنی سالهای 1342.
بله.
در اون موقع 5 تومن یا 100 تومن یا این مبالغ برای یک روستای فوق العاده شاه بود. حتی در تهران من شاهد بودم که می ریختم تو کارگاه ها و هر جوانی که احساس می کردن این سن 18 سال بالاست می گرفتن و اعدامش می کردن. و اونهایی که نمیتونستن اعدام بکنن بلاخره پول پر با پول پر این مسائل رو رفع‌وجو میکردن. پس این یه گروه بودن که جذب حوزه های علمی میشدن. البته این به این معنا نیست که در این گروه هیچ آدم به اصطلاح از این صلاحی وارد نمیشد، یه چنین چیزی ولی اکثریت یک چنین حالتی گذاشتن.
بله.